رادیو ایران بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر خانم.
من سوال داشتم در مورد پیر پرشر، به این ترتیب که ما در یک منطقه زندگی میکنیم که دبیرستان نزدیک ما یکی از بهترین دبیرستان‌های امریکا هست، که خب در این حال درصد گروه آسیایی که در این مدرسه هستن خیلی بالاست و بچه‌هایی که اینجا هستن مقدار تعداد زیادیشون از نظر لباس خب بیشتر دنبال مد و مارک‌های خوب و اینا هستن. یک این هست و تأثیر این رو می‌خواستم بدونم از نظر شما روی بچه‌ها چی خواهد بود به عنوان دنبال کردن هم دیگه از نظر مد و گرون قیمت پوشیدن.
بذارید صاحب کنید ببینید سگ خانم، من و شما به عنوان یه انسان اصلا نمی‌فهمیم وجود داریم مگر اینکه خودمون رو در آینه وجود دیگران ببینیم، یعنی باید دیگران برای ما آینه بشن تا من بفهمم مثلا چه شکل و ریختی داره. و به همین جهت است که تعریف اولیه درباره انسان یکیشم بوده که انسان موجودی است اجتماعی. دوم این که وقتی من و شما در کودکی فرزندانمون رو به رعایت حال دیگران یا توجه به دیگران یا مواظبت و مراقبت از دیگران وامی داریم یا کم اهمیت‌تر ولی متأسفانه برخی از وقت بیشتر به اینکه اونها چه قضاوت و نظری درباره ما دارن، چه لباسی باید پوشید، چگونه باید حرف زد، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، بچه‌ها متوجه میشن که در بسیاری از موارد ملاک درست و غلط و خوب و بد و هر چیز دیگری قضاوت و نظر دیگران. و بعدم وقتی که بهشون میگیم این لباس رو نمیتونی بپوشی، میخوایم بریم مهمونی یا اون کارو نمیتونی بکنی، اینجا خونه مثلا خود ما نیست یا چنین و چنان، این توجه رو بیشتر میکنه. این بچه ها وقتی به سن نوجوانی میرسن دوباره اون حالت گمی و گیجی رو پیدا میکنن و برای یافتن خودشون ناچار به دوربر خودشون بیشتر اعتنا و توجه میکنن. حالا اگر دیدن که این محیط و خودشون دوست ندارن، اونا هم دوست ندارن، گوشه انزوا انتخاب میکنن. اگر دیدن نه، این شرایط و محیط رو دوست دارن، به سمت دیگران میرن و معلومه که در اونجا اولین ارتباطات سطحی و ظاهریه، چگونه حرف بزنن، چگونه لباس بپوشن، چگونه آرایشی داشته باشن. و در نتیجه بدون اینکه کسی بخواد اونها رو به این سمت و سو بکشه، به دلیل ویژگی روانی و توجه بیشترشون به این موضوع نسبت به این مسائل حساس میشه و زمانی هم که این کارهایی که اونها میخوان بکنن بیشتر اون آدما دارن دوربر میکنن و احتمالاً باشن پایین و بالا میرن مثل هر چیز دیگری که در زندگیشون درباره درسشون و شکلشون و ریختشون و هوششون و توجه دیگران در بقیه زمینه‌ها دارن، من و شما قرار کمکشون کنیم و همراهی باشون داشته باشیم. این که درست و غلط نداریم، یعنی اگر فرض بفرمایید فرزند من و شما توی محیط آموزشی است 70% بچه‌ها این لباسو می‌پوشن، برای ما امکان خریدش هست، چرا نه؟ چرا می‌خوایم بچه‌هامون رو مختلف و متفاوت کنیم؟ و اصلا می‌خوایم بگیم ملاک ما برای لباس چیه؟ خودمونیم، ما از کجا اومدیم؟ ما این رو از کجا گرفتیم؟ من و شما که اینا رو اختراع و اکتشاف نکردیم. من و شما هم تحت تاثیر، فرض کنید حتی بعضیامون در امریکا و یا در اون محیطی که شما هستید تحت تاثیر لباس پوشتن ایران هستیم، که اون ایران تحت تاثیر چیه؟ گذشتگانم. بنابراین به همون اندازه که ما فکر می‌کنیم این درسته، همون اندازه هم باید فکر بکنیم که لباس دیگران درسته. و در نتیجه در این گونه موارد اصلا نباید با بچه‌ها درگیری پیدا کرد. هرچه بچه‌ها در این زمینه شباهت بیشتری به اونا پیدا کنن، اون تفاوت‌هایی که به خاطر فرهنگی و زبان و لهجه و گویش و همه این چیزا هم هست براشون کمتر میشه، یا نامشون و یا اصولا شکل و فرم بدنشون یا رنگ پوستشون یا هر چیز دیگری. و چون این احساس شباهت و نزدیکی در بیشتر موارد به اونا آرامش و امنیت میده، باید در این باره کمکشون کرد. و درست است که برخی از اوقات اونا پارو فراتر میگذارند، ولی این اگر در خصوص بچه های 13-14 ساله یا 16 ساله یا هر چیزی صادقه، بیاد من به شما آدم های 50-60 ساله رو نشون میدم که هنوز باید وقتی که مهمانی دعوت میکنن ببینن بقیه چه میکنن و حتی نوع غذایی رو انتخاب کنن یا به گونه‌ای با مردم برخورد کنن، نه خودشون دوست دارن نه درست میدونن. بنابراین ما بزرگترها هم درگیر هستیم. تازه برخی از اوقات چرا ما مخالفیم که پسر و دختر اون این گونه یا اون گونه لباس نپوشن؟ به خاطر اینکه دلمون نمیخواد فامیل محترممون راجبشون یه چیزی بگن. بنابراین فقط اون گروه مرجع یا مرجع ما هست که فرق میکنه. بچه ها اون رو دوستاشون میبینن که خیلی عادی و طبیعیه و بنابراین من فکر میکنم در مواردی که موضوع غلط و بد در کار نیست و مسئله سلیقه و ذائقه و ترجیح هست، بهتر است که در این گونه موارد در حد متعادل خود ما داوطلب بشیم و پیش قدم بشیم و بچه ها رو تو این زمینه کمک کنیم که مانند بقیه باشن و از این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها و جدال‌های ذهنی و بیرونی که در زندگیشون اثر میذارن دوری کنیم. بنابراین فشار گروه رو میتونم متوجه بشم و اون چیزی که شما به عنوان پیر پرشر یا گروه همالان یا همسالان میگید یه پدیده بسیار واقعی است که ما بزرگترها هم به نوعی شاید اونقدر در همالان و همسالان نباشه ولی برامون آدمای مهم قضاوت نظرشون اهمیت داره.
درسته. بله. بعد من سوال دیگه که دارم، این گروه فرض کنید برای انتخاب مدرسه برای بچه ها، مدرسه‌ای که سطح ترفیعش خیلی بالاه، چیزی که من شنیدم، من اینا فقط شنیدم که اگر بچه توی مدرسه‌ای باشه که سطح درسیش خیلی بالاه، که توسط همین شاگردانی که ایژین هستن بیشترین سطح مدرسه بالا رفته و بعد بچه ضعیف خواهد بود در مقابل اونای و به خاطر کامپتیشن خیلی بالا، و اگر بچه توی مدرسه معمولی باشه مسلماً با نمرات بهتری میتونه موفق بشه. این تا چه حدی صحت داره؟
ببینید دو سه تا نکته است. اولا میدونیم که نژاد زرد باهوشتر از نژاد سفیده، بهره های هوشی اونا هم حتی تا مرز 6-7%، بنابراین اولین کشور دنیا از نظر هوش هنگ کنگ، دوم کره جنوبی، سوم ژاپن، چهارم کره شمالی و تایوان، پنجم سنگاپوره، یعنی از بهره 107 تا 103 هستن. اولین کشور اروپایی که 102 هست آلمان هست و ایتالیا، 101 سوئد و سوئیس، 100 باز دو مرتبه انگلستان هست و ژاپن، امریکا که 98. حالا چیزی که هست این واقعیت. دوم این که این مردمانی که به اینجا آمدن درست مانند ایرانیانی که میخواستن برن کنکور دانشگاه و در ایران حداقل در دوره ما یا دوره‌هایی که من در دانشگاه بودم مهمترین مسئله زندگی بود، برای بسیاری از این گروه ها، چه ژاپنی، چه چینی، چه کره‌ای یا حتی گروه های دیگه، مسئله درس تنها راه بالا رفتن از نردبان ترقیه، یعنی اپورد سوشال موبیلیتیه در جامعه خودشون و اینجا، و تأکیدشون هم زیاده، ضمناً بهره هوشی هم که بالاست. از همه اینا گذشته مقدمات علم رو هم به دلیل سختی زندگی جدی خوندن و میدانن و تازه گروه برگزیده یا الیتشون هستن که به اینجا میان. بنابراین محیطهای علمی و دانشگاهی در مراکزی که این اورینتال ها یا آسیایی ها هستند یه مقدار سخت داره. حالا میرسه به بچه های من شما. بچه های من شما بهتر اینه که در یه محیطی باشن که دوتا ویژگی داشته باشه. یک، بتونن در اونجا بشکفن و گل کنن، نه اینکه احتمالاً جز گروه های متوسط یا آخر باشن. بنابراین مدرسه های سطحش بالاست، مدرسه سطحش بالاست. من دلیل نداره فرزندم اگر در اونجا در رقابت متوسط و پایین هست اونجا بره. دو، من خیلی با اینکه اون فرهنگ ها، برای من و شمایی که خودمون به نوعی قریب هستیم و غربت زده یا به هر حال به اینجا آمدیم، حالا به جای آشنا شدن با فرهنگ امریکایی که بعدا میخوایم درش زندگی کنیم، حالا ببینیم یه ژاپنی چگونه زندگی میکنه یا یه چینی، من فایده اونقدر درش نمیبینم. خبر و آگاهی از اونها مفیده، وسعت نظر به انسان میده، ولی اگر من دو تا مدرسه مساوی داشته باشم که یک مدرسه وقتی در امریکا هستم امریکایی باشه، مدرسه اقلیت‌های فرهنگی یا قومی دیگه، بچه‌ام به مدرسه میرسم که امریکایی هست.
خب اگر مدرسه میکس باشه، ببینید این مدرسه‌ای که من دارم راجع به صحبت،
شما مقایسه فقط بکنید، شما مقایسه رو نگاه کنید، هر کدومش که ترکیب کمتری داره درصد کمتری داره، برای که اون فرهنگ غالب مسئله است. اگر شما بچه‌تون به مدرسه بفرستید که 60 یا 70 درصد یا اکثریت با اورینتال هست مسئله است، در واقع مدرسه‌ای که فقط 15 درصد هست.
یعنی ولو اینکه این مدرسه مدرسه خوبی از نظر درسی، سطح بالایی از
نظر درسی شده، ولی نه من آخه گفتم من سطح بالا وقتی است که بچه من در اون بالا قرار بگیره. بچه‌ها وقتی در وسط و پایین قرار میگیرن میتونن از پا در بیان. بنابراین من ترجیح میدم که فرزندم در یه مدرسه باشه که شکوفا بشه تا اینکه مدرسه بره متوجه بشه خار گلهای دیگه است، از بقیه کمتره. بنابراین مدرسه رو مبنا قرار ندید، جایی باید بچه ها رو فرستاد که جز 5% 10% بالای کلاس باشن، اون موضوع مهمتریه تا اینکه مدرسه بهتری برن. بعد این مدرسه های بهتر برخی از وقت فشارهایی که روی اینا میذارن اونا رو یه جور دیگه از پا در میارن، بعدم با فرهنگ های مختلف و متفاوت برخورد یه مقدار زمینه ناآگاهی موجبات اضطراب و بعدن افسردگی و خشمشون میشه. اینی که من باز جمله رو تکرار کنم، من ترجیح میدم بچه هم به یه مدرسه کمتری بفرستم ولی امریکایی باشن.
بله متشکرم.
خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم.